این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب شما فقط تصورش رو بکنید. ما تو مقالمون بررسی کردیم و آمارها نشون میدن که تو دوران جنگ تحمیلی تو ایران بین 15 تا 39 درصد مردم درگیر اختلال استرس پس از سانحه یا همون PTSD بودن.
اوه، و این عدد خیلی بزرگیه.
دقیقاً، یعنی در حالی که میانگین جهانی چیزی حدود 7 تا 8 درصده. ما تو این مقاله در پلتفرم ایرانپدیا واقعاً عمیق شدیم روی این موضوع که خب چی تو مغز باعث میشه یه آسیب روانی تا دهها بعد به شکل فیزیکی باقی بمونه.
راستش تو دنیای پر التهاب امروز ما میدونی از بحران‌های سلامت مثل همین کرونا گرفته تا زلزله‌های مکرر باعث شده این ردپای عصبی خیلی بیشتر از قبل گسترش پیدا کنه.
آره واقعا.
درک این مکانیزم ها برای زندگی تو دنیای مدرن دیگه صرفاً یه بحث تئوری نیست.
یه ضرورته.
دقیقاً یه ضرورت حیاتیه.
پس بیا مستقیم بریم سراغ بیولوژی ماجرا. ببین خیلی ها PTSD رو مثل یه سیستم اعلام حریق خراب توصیف میکنن که خب زنگش اصلاً قطع نمیشه.
آره این مثال رو زیاد میشنویم.
ولی با توجه به داده های مقاله این تمثیل اصلا نحوه کارکرد مغز رو درست توضیح نمیده. مشکل اصلی در واقع بایگانی اشتباه خاطراته، یعنی اون تضاد عملکرد بین هیپوکامپ و آمیگدال.
100% تشبیه اعلام حریق یکم سطحی به نظر میاد. بیا یه نگاهی به سطح سلولی بندازیم. وقتی تروما اتفاق میفته، آمیگدال که در واقع مرکز پردازش ترس تو مغزه بیش از حد فعال میشه. توی مغز سالم، هیپوکامپ میاد اون خاطره رو پردازش میکنه و به عنوان یه اتفاق مربوط به گذشته تو شبکه عصبی بایگانی میکنه. اما
تو PTSD این اتفاق نمیفته.
دقیقاً، تو افرادی که دچار این اختلال میشن، ترشح مداوم و سمی هورمون‌های استرس مثلا کورتیزول باعث آتروفی میشه، یعنی بافت هیپوکامپ به طور فیزیکی کوچیک میشه.
وای، یعنی مغز به معنای واقعی کلمه تو اثر مجاورت طولانی مدت با کورتیزول آسیب ساختاری میبینه.
آره، بافتش آب میره، در نتیجه اون خاطره هرگز برچسب گذشته نمیخوره. همیشه تو آمیگدال به عنوان یه تهدیدی که همین الان داره اتفاق میفته باقی میمونه.
خب، این خیلی خوب توضیح میده که چرا واکنش‌های افراد مبتلا تا این حد غیر ارادی و شدیده.
دقیقاً.
اما میدونی ماجرا فقط به جنگ یا بلایای طبیعی ختم نمیشه. ما تو بررسی‌های مقالمون تو ایرانپدیا دیدیم که عوامل پنهان دیگه‌ای هم هستن. مثلا همین فشارهای مزمن اقتصادی.
یا حتی محیط‌های خانوادگی با والدین بیش از حد سختگیر.
آره آره. ولی صبر کن، یه عامل دیگه هم بود تو مقاله.
ژنتیک. مطالعات روی دوقلوها کاملاً واضح نشون داده که استعداد ابتلا به این آسیب عصبی مستقیماً تو DNA افراد نهفته است.
خب ببین اگه ژنتیک تا این حد دخیله، یعنی یه سری افراد صرف نظر از محیطی که توش زندگی میکنن محکوم به ابتلا هستن؟ این دیدگاه یه ذره جبرگرایانه نیست؟
نه اصلا بحث محکومیت نیست. ژنتیک فقط میزان آسیب پذیری رو تعیین میکنه، نه سرنوشت قطعی رو.
آها، پس ترکیب این دوتاست.
دقیقاً، ترکیب یه محرک محیطی با اون استعداد ژنتیکی از پیش موجوده که سیستم عصبی رو از کار میندازه. برای همینه که واکنش ها حتی تو بچه ها به شکل های عجیب بیولوژیک بروز میکنه.
آگه مثل شب ادراری یا مکیدن انگشت
یا حتی افت تحصیل ناگهانی. تو آزمایش‌های بالینی که تو مقاله بررسی کردیم، موش‌های صحرایی که در مرز تروما بودن دچار فراموشی و استراب خیلی شدید شدن.
این نشون میده که این واکنش چقدر بدوی و ریشه داره تو پستانداران.
کاملا.
خب حالا اگه با یه آسیب فیزیکی و بدوی تو شبکه عصبی روبرو هستیم، چطور میتونیم این مسیرها رو بازسازی کنیم؟ تو مقاله به داروهایی مثل مهارکننده های بازجذب سروتونین اشاره کردیم که مشخصاً برای کنترل علائم و خواب استفاده میشن. اما مداخلات رفتاری چطور؟ اونا چطوری سیمکشی مغز رو تغییر میدن؟
ببین، تمرکز اصلی اینجا روی نوروپلاستیسیتی یا همون انعطاف پذیری عصبیه. درمان شناختی رفتاری وقتی با مواجهه کنترل شده همراه میشه، به طور فیزیکی مسیرهای عصبی جدیدی تو مغز میسازه.
چقدر جالب!
آره، این کار به هیپوکامپ آسیب دیده کمک میکنه تا حجم خودش رو تا حدودی برگردونه و اون خاطرات رو دوباره پردازش کنه
و بالاخره به عنوان گذشته بایگانیشون کنه. راستی یکی از جالبترین بخشای مقاله ما تو ایران پدیا تأثیر درمانهای مکمل و فیزیکی بود.
آره، تحقیقات دانشگاه مازندران.
دقیقاً، که نشون داد قرار دادن موشای تروماتایز شده روی تردمیل سطح استراب بیوشیمیایی اونها رو به شدت میاره پایین.
مکانیزمش هم خیلی منطقیه راستش. حرکت فیزیکی مستقیماً به متابولیزه شدن و سوزوندن کورتیزول انباشته شده تو خون کمک میکنه.
یه مداخله مکمل دیگه هم بود که محققان بهش اشاره کردن. تأثیر دعا درمانی.
آره، بر اساس داده‌های پژوهشی که ما آوردیم، استفاده از دعا میتونه شبیه به یه تمرین تمرکز ذهنی و مدیتیشن عمل کنه. این فرایند با تنظیم سیستم عصبی خودمختار ضربان قلب رو میاره پایین و با ایجاد یه نقطه اتکای روانی به مدیریت علائم افسردگی کمک میکنه.
و در نهایت باعث بازگشت حس آرامش میشه. خب، با در نظر گرفتن همه این تغییرات بیولوژیکی و ساختاری تو مغز، شاید واقعا وقتش رسیده که دیدگاهمون رو تغییر بدیم.
قطعاً همینطوره.
دفعه بعد که خودتون یا یکی از اطرافیانتون واکنش عاطفی شدید و غیر منتظره ای نشون داد، یه لحظه مکث کنید. با یکم همدلی از خودتون بپرسید آیا این واکنش به اتفاقیه که همین الان داره رخ میده؟
یا فقط خطای بایگانی مغزه؟
دقیقاً، که داره پژواک یه آسیب گذشته رو تو زمان حال بازپخش میکنه.
این پرسش قطعاً نحوه تعامل ما رو با دنیای اطرافمون تغییر میده.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پدیا نیز همراه ما باشید.